بذنبك وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اشکال دومی که یعنی مسئله دومی که مرحوم امام متعرض میشه، یه فکریست که صاحب وقایع الاذهان داشته. اگر امروز برسم صاحب وقایع و مرحوم فشارکی رو بگم، جمع‌بندیش بکنیم خیلی خوب میشه. اینا رو خورد خورد ببینید تا تو جمع‌بندی کار با تک تک مثال زدم، گفتم مثل این که حروف اصلی باشه فقط، چون نه نمیتونیم دیگه بهش اشاره ای کنیم از این جهت.
هیچی نیست
نداره. لذا گفت اشبه به معناه، نه نمیتونیم به نطق بیاریمش. گفت اشبه به معناه لفظ نیست. گفتم نرید تو حاشیه، گفتم نیمه خالی رو نگاه نکنید. دیروز چند بار اینو عرض کردم. نه 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 الان نه، الان همون نقطه نظر ادبی به الفاظ، اما تو نیمه خالی نرید. این تاکید دارم میکنم، و ایاکم ول اسد ضرر میکنید، خودتون ضرر میکنید. فعلا نگاه کن، فعلا بشنوید، فقط خورد خورد بشنوید، عبارت تمام بشه تا جمع کنیم. بفرمایید.
یه تی از عبارت از
حرف خودشون رو داره میزنه. دارم که ادبایی رو گفتن درست هم گفتنه، یعنی این که مصدر و اسم مصدر فرق داره با سایر مشتقات درسته، اما با این قانون حاکمی که گفتیم باید نگاه بشه. حالا هر کدوم خواستون انتخاب کنید. بله بله. مرحوم جناب وقایع الاذهان یه جمله ای گفته، دقت کنید، خلاصه حرف وقایع اینه. میگه آقا اگه لازم، اگه شما میخواید اینقدر غلیظ تفکیک کنید بین ماده و هیئت و برای هر کدوم وضع مستقل داشته باشید، ها، این منافی با بساطت مشتقاته. همین یه جمله. خب توضیح بذارید، ما تو بساطت مشتقات به کدوم بر میریم بچه ها؟ بساطت انواع داره. بساطت مشتق تقریرهای مختلفی داره، اما خلاصش اینه. ما وقتی میگیم زاهک، وقتی میگیم زاهک، میگیم زاهک هم همون مبدأ رو میگه. وقتی میگیم زهک، میگیم اینم داره همون مبدأ رو میگه. فقط وقتی میگفتیم مبدأ تو زهک حمل نمیشد، وقتی مبدأ رو میاریم تو قالب زاهک حمل میشه، اما معناش عوض نمیشه. اما اگر شما گفتید الهیئت له وضع و الماده لها وضع آخر، این باید دو معنا، یکی برای ماده به حیاله، یکی برای هیئت به حیاله داشته باشی، و این با بساطت و تک معنایی تو الفاظ مشتقه منافات داره. یا بالاخره ما باید تک معنایی که حاصل از اون بحث بساطت رو قبول کنیم ازتون، که بگیم یه معنا بیشتر نداره، چون کلمه بساطت مقابل ترکبه. لازمه یه حرف شما اینه که وقتی ما میگیم هیئت یه وضع داره، ماده یه وضع داره، هیئت یه موضوع اون له داره، ماده یه موضوع اون له داره، حتی بعد از ترکب هم با این دوئیت باقی بمونه، نمیتونه موضوع اون له و معنا واحد بشه، دوئیت باید باقی بمونه. اون طرف تو بحث بساطت مشتق خروجی با هر تقریری که از بساطت میخواید ارائه بدید، عقلی، عقلائی، لفظی، که میرسیم انشاءالله بشون، اما بالاخره شما میخواید بگید ما از مشتق یه معنا میفهمیم. پس ما نمیتونیم دوتا وضع داشته باشیم، یکی برای ماده فقط، یکی برای هیئت. مرحوم امام علی الله مقامه دوتا حرف داره اینجا. سلام علیکم. چه عجب این آقا عباس دیدی؟ مدتی زیارتش نکردی؟ خب برگردی. امام دوتا حرف داره. حرف اول کوچیک میگمش تا تو جنبندی مفصل توضیح بدم. حرف اول امام میگه ببینید بزرگوارا، اصلا فرض کن حرف درسته، آقای عبدالله چی شد که الان یه حرف یادت اومد؟ تک معنایی نه دو معنایی، تک معنایی نه دو معنایی، خب یه مطلب جدیدی نیست. خب شما روز اول عاشق محسن یقمونو میگرفتی میگفتی آقا ما وضع نوعی برای حیات قبول نده بود، معانی حروف میخوندی، پس چرا اونجا نگفتی؟ چرا فقط الانی که دعوا رسید به مادت المشتقات و اصل الکلام که رسیدیم به زیق خناق دیگه رو زمین جرم نشستیم دیگه نمیدونیم چه کار کنیم، اینجا یادت اومد بگی تک معنایی؟ خب اگه این واقعا اینقدر واضحه که تک معناییه، خب باید از خب اول میگفتی که بخشید ما برای حیات وضع نوعی قبول نداریم، چون ماده‌ای که تو حیات میاد میشن مشتق و مشتقات هم بسیطن، یا هرچی حالا ایشون خواسته از بحث بساطت مشتق تک معنایی نتیجه، ممکنه فردا ما بگیم حتی از بساطت تک معنایی نتیجه نمیشه. الان نمیخوایم به همه ریز حرف اشکال کنیم، بل بنا ابساطت تک معنایی گرفتی اشکال نداره، و واقعا هم ذهن شریفت اینه که تک معنا، خود تک معنا هم اول میگفتی، پس چی شد الان که ما مشتقا رو تحلیل کردیم بحث اومده توی ماده تو اصل و مبدأ اولی تو وضع نخستین تو ریشه یابی الان یادت اومده که تک معنا؟ یه خودش معلوم میشه تو برای فرار از اشکال الغریقی تشبس و به کل حشیشه، این قابل دفاعی هست. یه نکته، اما نکته دوم اینو ما مفصل بعدا توضیح میدیم که اگر کسی با اون نگاهه که سید محمد دیروز میگفت شما گفتی نگاه کن، اصلا حرفای بعدیمون دیگه فهمیده نمیشه، ذهنتون رو عوض کنید، فعلا نیمه خالی لیوان رو نبینید، فعلا سامع باشید، فرض کنید کلاس اول ابتدایی داره بهمون یاد میده، بعد الف با داره یاد میده، اینطور نگاه کنید به قصه. خب با برگردیم، امام میگه آقا حالا نکته دوم بهت بگم، آقا شما مشکل چیه؟ تک معنایی و فکر میکنی لازمه این که ما میگیم ماده یه وزن داره هیئت هم یه وزن داره، اینه که پس باید تو فضای ترکب تا آخر دو معنایی باقی بمونیم، این تو ذهنت دی توضیح برات میدیم، توضیح برات میدیم، یه شب تشبیه کنیم به فلسفه، یادتون میاد تشبیه خواهم بکنم به فلسفه، یادتون میاد تو فلسفه یه ترکیب انضمامی داشتیم، یه ترکیب اتحادی، دو شیء میچسبوندیم به هم فقط کنار هم قرار میگرفتن، مثل مخلوط، این ترکیب انضمامیه، اثر جدید حاصل نمیشه، هر کدوم اثر خاص خودشو داره، هر کدوم یه صورت نوعیه داره یه اثر داره. اما یادتون میاد ترکیب اتحادی دو تا صورت نوعیه که دو تا اثر داشتن میومدن با هم ترکیب میشدن، حدود اون صور نوعیه عوی میرفت، یک صورت نوعیه جدیدی ایجاد میشد و اثر جدیدی ایجاد میشد، یادتونه؟ خب اتفاقا ما تو این وضع نخستین تو این ریشه یابیه میخواییم یه چیزی مثل ترکیب اتحادیه قائل بشیم، یعنی واقعا این چجور تو فضای ترکیب اتحادیه، این واقعا یه موجود هیولا و این واقعا یه موجودیه اسمش صورت، یادتون میاد مقولات اشبی تلازم المادت و صورت و ماده هیچ کدوم علت دیگری نیست، دوتا جزءن که با هم ترکیب میشن، اما به یک معنا صورت اقوای از ماده است و ماده بدون صورت پیدا نمیشه، صورت میشد شریکت العله نسبت به ماده، عقل مجرد از کنال صورت ماده رو حفظ میکرد، ولو صورت و ماده هم با هم ترکیب، یعنی اگه طرف هم عرضن با هم ترکیب میشن و واقعا اثر جدیدی داره به وجود میاد که نه صورت به تنهایی او اثر داشت، نه ماده به تنهایی این اثر داشت، اصلا ماده به تنهایی دیده نمیشه، صورت بدون ماده به وجود نمیاد، اما معزالک این صورت یک قوام بخشی هم برای ماده داره، داریم اطلاعات ما اینجا همین نمیخواییم بگیم، میگیم اون ماده تل مواده الفاظ مثل هیولاه هست، واقعا یه چیزیه، واقعا هم بدون صورت یعنی هیئت دیده نمیشه به نطقم، اما واقعا یه چیزی ها، واقعا اثر خاص خودشو داره، واقعا اثر خاص خودش را دارد، واقعا یک چیزی از یادتون بیاد کجا میگفتیم هیولا یه چیزی ها، آقا مهدی میگفتیم برهان قوه و فعل، میگفتیم که استعداد عرض معلول یک جوهریه، جوهر اسمش حیولاه، او جوهره نمیتونه صورت باشه، اثری واقعا مال اینه. پس ببین هستش و یه اثری داره، اما واقعا هم بدون صورت دیده نمیشه. ما میخوایم بگیم اون ماده تو مواده این شکلیه. پس آقا تو مشکل دو اثری بود، دو اثری، یک دو اثری مال ترکیب انزمامیه، یعنی دو تا موجود هر کدوم اثر خاص خودشو داره، و تک اثری و فکر کردی مال بساطته، مال وحدته. نه خیر، تک اثری مال ترکب هم هست، اما ترکب به ترکیب اتحادی. اتفاقا دلیل ما میگه اینجا شبیه به اون فضای ترکیب اتحادیه، لذا استدلال بخرد. همین تیکره بخونی، لا یقال وضع المادته و الهیئته مستقلن، اگه اینو هر کدوم بخوان وضع داشته باشن، ینافی این وضع مستقل بساطت المشتقات، ینافی بل یلزم من دلالتها علا معنیین مستقل. یعنی که انه تک معنای دو معنایی رو خواسته از چی نتیجه بگیر؟ آیه اسفندیاری بساطت مشتق و ترکب مشتق. حالا ما اینجا هم خدشه نمیخوایم بکنیم، تا انشاءالله بعدا به بساطت برسیم، اینجا هم خدشه میکنیم. بعدا یه سر رفتی مثلا یه معنای دو معنای رفتی بحث بساطت و ترکب و مشتق، اما حالا بلبنا ایشون تو ذهنش اینه، یعنی بساطت رو اماره کرده برای تک معنایی. جانم توضیح دارم، گفتم بساطت انحاء داره، یه توضیح اولی دارم گفتم خروجیش میشه یه معنا، یعنی وقتی من میگم زائد یه معنا تو ذهنم میاد، نه دو معنا. شو خواسته اینو بگه بل بنا و هو خلاف التحقیق، نه تحقیق بل ضروره، یعنی وجدانا شما از کلمه زائد یه معنا متبادر به ذهنت، نه دو معنا. حالا بعد ان شاء الله امام بعدا بهش میگه بابا خود چیکار بساطت داری متبادر. اما حالا ادامه بدیم باش، امام میگه فانه یقال، این استدلال غلطه. آقا خلاصش کن، جنبه فلسفیشو بذار کنار، بساطت و ترکب. شما میگی آقا از مشتق ما یه معنا میفهمیم، در حالی که اگر دو وضع داشته باشیم باید دو معنا. امام میگه شرمنده‌ت، ما دو وضع داریم یه معنا میفهمیم. چرا؟ چون ترکیب اتحادی. اتفاقا وضع اول تهیئیه، اتفاقا وضع نه که فقط این تهیئیه، یعنی ماده، یعنی ماده نیازمنده. یادتونه تو ترکیب اتحادی میگفتیم احتیاج، دوتا احتیاج باید داشته باشن، یه مستقنی و یه محتاج با هم ترکیب نمیشن، باید دوتا محتاج باشن. اتفاقا هم اولیه تهیئیه ماده محتاجه مثل هیولا، هم هیئت وضعش نوعیه و بدون ماده تعقل، بذار دوتا محتاجن به هم، پس یه اثراتوش در میاد. فانه یقال هازا یلزم، هازا یلزم یعنی همون بلی یلزمش ها. امام کار به قسمت بساطتش فعلا نداره، ملا عبارتی بشی. ببین قسمت اول گفت وضع الماده ینافی بساطت، بلی یلزم، امام رو هازا یلزمش زوم میکنه، کار به تیک اولش نداره. هازا یلزم لو کانت الماده و الهیئت موجودتین به وجودین مستقلین، دو تا رو مستقل هم ببینی وضع شخصی برای هر کدوم قائل بشی، به حیاله ها و استقلاله ها ببینی، و دالتین علی المعنا کذالک مستقله، با هم خلاف الواقع. چرا دوباره بود خلاف واقع؟ ماده که ما گفتیم تهیئیه، هیئت هم که بگیم وضعش نوعیه، دوتا محتاجن به ترکیب. فان المادته کما ان الماده مندکه فی الصوره و هی مزدوجه مع الصوره و ترکیب مهما کنه و اتحادی. چرا کنه رو میاره؟ خب نمیخوایم خلط حقیقت رو اعتبار کنیم، میگه شبیه او اتفاق داره میفته. تکون دلالتهما علی المعنا کذلک، تو رسیدن به معنا هم دوتا رو هم یه چی میدن، چون هیچ استقلالی از هم نداره. کما ان معانیهما کذلک، معانیشون هم مستقل از هم نیستن. پس نه دالها مستقلن، نه دلالت ها مستقله، نه مدلول ها مستقله. باز بگو آقا ناصر این داره وضع نخستین رو تحلیل میکنی، وضع نخستین غیر از سائر اوضاعه. مثل ترکیب هیولا و صورت جسمی است، غیر از سایر صور نوعی است. این ماده همه است تازه. فبین معان المشتقات که الفاظ المشتقات و دلالت المشتقات نحو اتحاده، که اتحاد المادت و صورت که ما سنوشی رو اله بعدم توضیح میدیم دوباره بیشتر از این جنبه های حقیقت اعتبارش هم تفکیک خواهیم کرد انشاءالله. خب این تا اینجا تمام، بریم سراغ کلام سید فشارکی علی الله مقامه الشریف. بله عرض کنم محضرتون جانم عرض کنم محضرتون بله مرحوم فشارکی از شاگردان میرزای شیرازی دومه، میرزای شیرازی اوله، از شاگردان میرزای اوله و خیلی هم ملا بوده. بله صاحب البته اومد نجف بعدش، یعنی وقتی میرزا فوت کرد دیگه جای خالی میرزا رو نمیتونست ببینه، خیلی وابسته بود به میرزا. بله همدرس عاشق عبدالکریم و اینها رحمت الله علیه مجمعی حائری میرزای اول. بله بله بعد خدمتون عارضم همدرس عاشق عبدالکریم و میرزا محمد تقی شیرازی میرزای دوم شیرازی دوم که به اون دوم میگفتن مدقق شیرازی، خیلی اون هم ذکا مثلا سامر را خیلی آدم های دقیق و پیچیده ای تربیت کرد حوزه سامر را. بله که معروفه دیگه مرحوم آسد احمد آقای کربلای علی الله مقامه، یک روز آقای آیت الله آسد ابو القاسم لواسانی پدر آسد علی، آسد علی در مشهد بود تا سال 70 و چند مشهد بود، آسد علی لواسانی آسد ابو القاسم پدرش وصی سید احمد کربلایی هم بود، یعنی تشییع و تکفین و اینها رو او انجام داد و حتی با زن سید احمد ازدواج کرد، یعنی تحت سرپرستی خودش نگه داشت خانواده سید احمد، چون سید احمد زود فوت کرد. سید احمد رحمت الله حدود 55 سال بود که بله نه خیر سید احمد حدود 55 سال سل گرفت رحمت الله تعالی. نه 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 بعد سید احمد خدمتون عارضم بله یک روز آقای آسد ابوالقاسم میگه که بعد درس آقای آسد احمد آقا دیدم ناراحت حسابی، خیلی ناراحته و اینا، بعد بعدن بهم گفت که کاغذ در بیار بنویس، کاغذ در بیار بنویس، من از در آوردم و نوشتم و ایشون فرمود که بنویسید که دیگر از این کارها نکنی اگر این کارها رو انجام بدی. ها قبلش فرمود که بله عاشق آقا محمد تقی خودش گفته است، آری خودش گفته است. بعد میگفت من سید ابوالقاسم میگه تو ذهنم گفتم که خب مثلا چیه قضیه که آسد احمد مثلا اینقدر ناراحت شد از میرزا محمد تقی شیرازی در سامر را. و بعد میرزا محمد تقی اتقل اتقیه حرف خلاف نمیزنه و سید احمد زن کسی نیست که حالا اگر یه چیزی پشت سرش بگن بخواد ناراحت بشه اینطور. گفتم آقا چی؟ گفت که بنویس، بنویس برای ایشان که الیوم حکومت دنیا به دست شماست، ولیکن در آخرت حکومت به دست جده ام فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها است، به جده ام فاطمه زهرا از شما شکایت خواهم برد. گفت که جلسه تمام شد و بعد من کم آروم شد، گفتم آقا چی شده؟ مگه چی اتفاق افتاده؟ گفت که این آقای میرزا محمد تقی رفتن پیشش، گفتن بعد از تو به کی مراجعه کنیم در احتیاطات و تقلید؟ گفته سید احمد کربلایی، غیر او کسی نمی‌شناسه. اینطور برافروخته شده بود. همین اتفاق در مورد سید فشارکی هم هست، او هم نجف اومده بود، بعد دیگه بعد میرزا خیلی مراجعه بهش کردن برای تقلید، گفت که مرجعیت علاوه بر فقاهت چیزای دیگه میخواد، من ندارم زیر بار فتوا ندارم. خیلی اینا همشون اهل زهد شدید و اهل تقوای شدید و وافر بودن. بله خیلی ها خدا آخوند آخوند آقای آسد جمال گلپایگانی که الان اسم آوردید علی الله مقامه هم و مقامه آسد جمال، فقط عکس آخوند تو اتاقش آویزون بود. آسد جمال معروف این قضیه که ازش سوال میکنن که چرا آخوند، میگفت توحیدی که آخوند داشت در کسی ندیدم. نه آخوند خراسانی. میگفت 13 سال درس چیز رفته بود آخوند، بعد یه روز دیدنش که دیر اومد، سوال کرد استاد ازش که چرا، گفت که آقا پیراهنم خیس بود نتونستم بیا. بعد استاد میگه نگاه کردم زیر پیراهنی چی نپوشیده، تمام این سالها با همین پیراهن زندگی میکرده آخوند، اینقدر اهل تقوا و اهل ریاضه بودن. بله. میگفت که مرحوم آقای اعلی الله مقامه شریف، آقای عاشق عبدالکریم و آقای شیخ فضل الله نوری رحمت الله تعالی علیه اجمعین، اینا همه پیش میرزا نشسته بودن. میگفت یک دفعه دیدیم یه آخوند ژنده پوش اینطوری نصر وضعی داره چی، اومد داخل، میرزا بلند شد جلوش راست قامت و احترام، و اینم میرزا را عتاب میکرد. ما هم خیلی تعصب داشتیم به استادمون، می‌خواستم بلند شم یه بلایی سرش بیارم اینطور. بعد برگشت گفت که ها تو اسمت چیه؟ عبدالکریم. قم می‌خوای قم حوزه، تو اسمت چیه؟ شیخ فضل. ها سرت بالا داره اینطور. بعد رفت. بعد گفتم آقا این چی بود؟ گفت این میرزا ملا فتح الله سلطان آبادی بود. بعد که آقای اسد مرتضی کشمیری علی الله مقامه شاگرد ملا فتح الله فتح علی سلطان آبادی، معاصر ملا حسین قلیه، ملا فتح علی سلطان آبادی رحمت الله. بله اینا اهل زهد بودن. سید مرتضی کشمیری که این معجزه نادره نجف که آقای قاضی میگفت نماز خوندن از سید مرتضی یاد گرفتن، این تیکر آقا هم نقل کردن سال 89، آقا که از سید مرتضی گفتن آقای قاضی، گفتن آقای قاضی میگفت نماز خوندن از سید مرتضی، اینو یادم آقا هم نقل کردن تو ذهنم اینطور آقا هم نقل. بله اینا همه شاگردای او بودن. البته خب دو تا سلسله بودن، ملا حسین قلی یه سلسله بود، آقای ملا فتحعلی سلطان آبادی هم یه سلسله بود، اینا یه سری شاگرد، اینا یه سری شاگرد. حالا حوزه نجف همه حوزه داشت، الان هم بالاخره حوزه ما هم حوزه داره، حوزات متعدده در نجف. مرحوم آقای افتلی آقای قاضی علی الله مقامه میگفت اومدم نجف یه آخوند دیدم تو این معبر را میرفت مثل یه آدمی که اختلال حواس داره، رفتم سوال کردم چه چش تلو تلو میخوره، گفتن این تازه از درس آخوند همدانی بلند شده، درس اخلاق اسم الله حسین قلی، اینقدر اثر میکرد که وقتی کسی بیرون میومد اینطور بود. معاصر آقای خویی آقای بود به نام عاشق حسین حلی، آقای عاشق حسین حلی آقای متعهد تو نظام حقوق زن هم ازش نقل میکنه، خیلی آدم ملای. آقای عاشق حسین حلی که بعضی ها درسش برای آقای خویی هم ترجیح میدادن حتی از جهت دقت، مثل مرحوم آقای عراقی که تو قم درسش خلوت بود لکن خیلی عمیق، مثل آقای بهجت درس خلوت اما میگفتن اینطور بود میگفت. بعد ایشون یه شاگردی داشت به نام عاشق ابراهیم کماری، این آقای عاشق ابراهیم هم از این آدمای عصبی المزاج و دعوایی و اینا، میگفت که یه روز گفته بود که میرم به این آقای قاضی نهی از منکر میکنم که چرا طلبه را درس میندازی. بعد رفته بود که این عاشق ابراهیم کماری رفته بود که آقای قاضی نهی از منکر کند، مثلا رفته بود در بدن درس نشسته بود تا درس تموم بشه، آقای قاضی درس اخلاقی داشت، اون روزم بحث موت بود، میگفت این درس تمام شد این ابراهیم کماری میگه اصلا احساس کنم همین الان ازرائیل میاد الان قبض روحم میکنه، رفت خونه 40 روز تو خونه امام عاشق حسین حلی فرستاده بود دنبالش که ببینید کجاست، این شاگرد خاص درس بود، سر صدا زیاد می‌کرد، از سوال جواب استنتاج اینا. بعد گفته بود برید بیاریدش. بعد رفته بودن دنبالش که آقا کجای آهات، سوال کرد سراغ گرفته، گفت آقا نمیتونم بیام، اصلا احساس میکنم پام علا بذارم و خونه بیرون و نفس یه حرامی الان همین الان اسرائیل رسی چیکار کنم، لذا دفعاً نمیام بیرون، الان اگه مردم همینجا بمیرم دیگه مرتکب المعصیه نباشه. و بعد فهمید که آقای قاضی اینطور آدم ها را درس میندازه. معروف در مورد آقای بهجت هم رحمت الله علیه معروف، آقای پهلوانی هم میفرمود که آقای بهجت خیلی سر درس های نجف مثلا قوی و سر صدا و سوال و جواب و اینا، وقتی به مرحوم آقای قاضی مرتبط شد یه دفعه ساکت شد، به قدری ساکت شد که روی کاغذ می نوشت حوائجی که داشت، می داد خادم مدرسه می رفت تهیه می کرد. استاد من آیت الله جزایری اهواز نقل می کرد از پدرش که پدرم می گفت که یک طلبه ای بود در نجف، خیلی هم طلبه کوچولو موچولو و سرخ و سفیدی هم بود، اما این طلبه عجیب معنویت داشت. بعد نقل میکرد که پدرم میگفت که این شمالی بود، شیخ محمد تقی فومنی، دیگه نمیدونم کجاست الان، یعنی اون مثلا سالهای مثلا دور، یعنی معروف بوده، میخوام بگم یعنی اینا معروف هم میشدن به این حالت. اما مهم این بوده که انقدر علیکم انفسکمشون قوی بوده که نمیدیدن آدم ها چجور میبیننشون. ما الحمدلله نه اهل تدبیریم، هی مراقبیم کسی نبینه یا چی، میفتیم تو ریا قاطی میشه، بحشم میگه خب باید آدم بالاخره احتیاط کنه و اینا، خب دیگه میمونیم همینطور تو خالی. اونا نه، از داخل پر میشدن رحمت الله علیه. ما هم با این راهی که داریم میریم هممون انشاءالله مرجع میشیم، یعنی هممون صاحب حرف میشیم، اونا اصلشون بره. آقای بهجت میفهمود که آقای طباطبایی فقهش قوی تر از فلسفش بود. آقای بهجت میفهمید که آقای طباطبایی، چون آقای طباطبایی و آقای محمد رضای مظفر و آقای محمد حسن مظفر و آقای اسد هادی میلانی و آقای اسد ابوالقاسم خویی و آقای امید حسن بجنوردی و اینها شاگردان درجه یک درس آقای اصفهانی بودن و آقای عاشق علی محمد بروجردی، اینا شاگردای درجه یک درس آقای اصفهانی بودن. نمیدونم، من شنیدم از جای دیگه، یعنی حالا نمیدونم، شاید تو کتابام چاپ بشه نمیدونم، اما معروف بود که آقای بهجت اینطور میگفت. بله حالا واسطه هم زیاد نیست اینطوری. بالاخره رحمت الله علیه مجمع عرض کنم آقای مرحوم فشارکی علی الله مقامه جانم، مادت المواد و هیئت اولیه، دعوای ما از اونجا داره شروع میشه. الان داریم تحلیل اون وضع میکنیم، هر کدومشون جدا، یعنی هیئت جدا، ماده جدا، تو وضع نخستین مثل حیولا به صورت جسمیه، اینطور باید به قصه نگاه بکنیم. نه نه هر کدوم، یعنی هر لفظی منظورتون ماده باید برگرده تا آخرش، هیئت هم باید برگرده تا آخرش. حالا هیئت رو بررسی نکردیم، ماده رو بررسی کردیم، هیئت رو هنوز بررسی نکردیم. مرحوم آقای فشارکی علی الله مقامه الشریف، ایشون مشکلش تو تصویر وضع نوعی بوده عزیزان. ایشون میگفته است که ما نمیتونیم هیئت رو لا مع الماده مستقل ببینیم و وضع کنیم، و او این نکته که تو باب حیاته الان تو بحث ماده المواد به کارمون میاد. درست شد؟ بحث حیات داریم، وضع نوعی، میگه هیئت بدون ماده اصلا تعقل نمیشه. یه نکته مال باب حیات. حالا اون نکته تو بحث ماده المواد الفاظ کمکمون میکنه، از این ور به دردمون میخوره. خب ماده المواداتون هم همین مشکل داره. پس اینا با ببین احتیاج دوتا رو تو حق ذهن شریف، احتیاج هر دو رو ها تعقل کرده. مفهومو دارم چرخ میکنم، بنای بحث این ده دقیقه پیشمون دارم میگم. ببین ایشون هم کله حقو دیده، اما چجور جمع کرده؟ گفته چون حیات میتونن و نمیتونن بدون ماده وضع بشن، پس هر هیئتی باید در ضمن مادهش دیده بشه و وضع بشه. مرحوم امام میگه این ظاهرش خیلی سخیفه. خب میدونید لازمه این ظاهر اینه که اون موقع برای هر لفظی وضع شخصی داشته باشیم، بعد میشه بی‌نهایت. مگر اینکه باز کلام ایشون تصرف کنیم، بگیم ایشون هم داره تو وضع نخستین فکر میکنه، یعنی یه مادت و مایی بیاد کنار یه هیئت و مایی قرار بگیره که بعد بشه درست کنیم. امام میگه باز این هم یه مشکل دیگه داره، ما خب مادت و ما نداریم، هیئت و مایی شکلی هم نداریم، یعنی واقعا تو عالم خارج ما مادت و ما که نداریم، مگه اگه بگیم منظورش اینه که مادت ما به حمل اول، یعنی هیئت مادت ما تعقل کنی، امام کسایی که بعض درست نمی کنه، این مفاهیمه. ما به حمل شایعش عبدالبعض ما شایع باشه تا بتونیم باش شروع کنیم وضع کردن. امام میگه ببینید اینا هم باز من جهت اصل قصه‌ای که ما گفتیم و فل جمله تعقل کردن، اما راه اشتباه رفتن. بخونم یه تیکه رو. و به هازا با همین توضیحی که دادیم، و به هازا به کجا بزنیم؟ حالا که یاد گرفتی بابا، دوباره بگو، وضع ماده تحیعیه، هیئت هم نوعیه، این دوتا با هم ترکیبه اتحادی میشن. این همون سن و شیری که بعدا مفصل توضیحش میدیم. اصلا نه ترکیب اتحادی احتیاج طرفین میخواد، ما هم واقعا تو هر کدوم به تنهایی اصلا با قطع نظر از اشکال به یک وضعی رسیدیم که احتیاج تو زم تو شناسنامه خودش داره. وقتی میگه هیئت وضعش نوعیه، یعنی محتاج به ماده. وقتی میگه ماده المواد باید تحیعی باشه، باز برای تحیعی بودنش به دلیل رسیدیم، نه اینکه به خاطر هیئت به این رسیدیم. یعنی خود به خود اینا تو ذاتشون احتیاج وجود داره، دو تا با هم ترکیب اتحادی میشن، لذا اثرش هم واحد میشه. اگر این جواب رو دقت کردید، یظهر دفع ما یتوهم من لزوم دلالت الماده فی ضمن الحیات المهمله ایضا. تمام. و اما عن السید مشایخنا المحقق الفشارکی رحمه الله من ان الماده الملح ماده ملحوظه ايضا في وضع الهيئات. ایشون داره از اون نکته ای که تو باب هیئات گفتیم که هیئت چون وضع نوعی داره بدون ماده تعقل نمیشه، برای اینجا استفاده میکنه. فیکون در اینجا الموضوع هی الماده المتهیئه بالهیئه الخاصه. دوستان این عبارت سید فشارکیه، الماده المتهیئه بالهیئه الخاصه. امام این عبارت مجمله، میشه مثلا بگیم الماده اینه الماده المتشخصه به هیئه الخاصه، میشه وضع شخصی. میشه بگیم الماده اینه ماده ما فی هیئه ما، میشه همون حرف دوم. دو تا احتمالش رو امام میده. و هو الوضع الحقیقی الدال على المعنا. این یه وضعیه واقعا که داره اتفاق میفته، یعنی واقعا این ماده ای که در ضمن هیئت باید دیده بشه، اصلا ماده بدون هیئت دیده نمیشه، هیئت بدون ماده دیده نمیشه، و این وضع اولمون رو داره درست میکنه. اینم واقعا حقیقتا وضع، یعنی جعلتو داره، ولو مثل سایر جعلتوهای متعارف مثل اعلام شخصیه و اسامی دیگه نباشه، وضع حقیقیه. و لیس الوضع الاول الا مقدمه لهذا الوضع و تحییه له. ما قبول داریم باید یه ماده الموادی درست کنیم که بعد بیاریمش تو هیئت، اون مقدمه اینه. و لا نبالی بعدم تسمیت الاول وضع، اون که ماده المواد میسازیم که بیاریمش تو هیئت تو گام اول، اون اصلا نگو وضع، اشکالی نداره. کار از اینجا شروع میشه، از اینجایی که ماده رو در ضمن هیئت میبینیم. تمام المقصود هو الوضع الثانی، مقصودمون همینه که ماده در ضمن هیئت بتونه باش کار کنیم، تنطخ کنیم، بشه عدیب بتونه باش کار کنه، والا اون ماده اولیه خام که به کار هیچ کس نمیاد با کاری باش نداریم. معلوم باشه، من از تمام کنم، معلوم بشه امام اون نکته ای که وسطش بود گفت و الناس قد یحتاجون بود، گفت اگر ما احتیاج نداشتیم کاری به ماده المواد، اما احتیاج داریم. معلومه از عبارت سید فشارکی استفاده شده. دقت کردید آقا؟ مفهوم چجوری داره به هم وصل میشه؟ انتها. ففی اولا الان خدمتتونم تمام کنم. ففی اولا جواب بدیم. لا معنا لعدم دلالت الماده اذا کانت الماده تو موضوعه للمعنا. اگه ماده وضع داره پس یه معنایی داره. و مجرد کونهی مقدمه، حالا این ماده غیر از هیئتش مقدمه است برای ماده متهیئه، این لا یوجب و عدم الدلاله فی مرحله الماده خالصه. ماده خالص ما هم وضع خودشو باید داشته باشه. خب حالا که این طور شد، حالا آقای سید فشارکی یه تناقض به عبارتت هست، یعنی تو اولا یه بار تو ماده خالص یه معنا داری، یه بار تو ماده در ضمن هیئت ما میخوای یه معنایی داشته باشی، میشه تکرار. اون موقع فحین ازد هین اسکانه که باید قبول کنی ماده خالص معنا داره، اونورم ماده فی ضمن متحیعت به هیئت ما دیده میشه، اینم معنا داره. یلزم ما هو افحش، بدتر از قبل شد. چرا؟ و هو ترکیب مع تکرر دلاله. هم ترکیب بین ماده و هیئت و آوردیه تو وضع اول، در حالی که قرار بود وضع اول معرای از هیئت بشود و الناس قد یحتاجون. ایه طرف تو ترکیب آوردی، ایه طرف هم داری تکرار مدلول درست میکنی. لتکرر الوضع، اول استقلالا تو ماده خالصه، ثم طبعا متهیئه به هیئت خاصه. یک ثانیا ان الوضع الثانی که گفتیم متهیئه به هیئت خاصه، این امکان مع کل هیئت، اگه هیئت رو هیئت متشخص بگیریم و ماده رو متشخص بگیریم، اون موقع یلزم من الوضع الشخصی، اون موقع باید تو هر مشتقی وضع شخصی داشته باشی. یعنی هیئت و ماده با هم جلب شد یه وضع، دوباره هیئت و ماده هیئت دیگر با ماده یه وضع، هیئت و ماده یه وضع. و هو اولا که باطله، معبود لانه. یک دو، اگر اینطور باشه مغنن عن وضع الماده مستقله، دیگه لازم نیست ماده دارای معنا باشه، در حالی که تو گفتی دارای معنا. این یه احتمال تو عبارت چی؟ ماده المتهیئه به هیئت خاصه به ظاهر عرض کردی. اگه بگیم منظورش الماده المتهیئه به هیئت خاصه، یعنی ماده تو ما مبهمش کنیم، و وضعها مع ماده ما، وضع الهیئه مع ماده ما. آقا جمله معترضه رو ولش کن، آخر عبارت ببین، این لا یقطع الاشکال، یکی اشکال برطرف نمی کنه. لولا الوضع فی کلن به خصوص، مگه که بگیم هر کدوم به تنهایی وضع خودشونو دارن، میشه حرفی که من زدم. یک دو، خود و مادت ما غلطه. چرا؟ یک مع فسادهی فی نفسه، چرا فاسده؟ لعدم وجودت مادت ما بالحمد شایه، ما مادت ما تو خارج نداریم. مادت ما یعنی چی؟ نداریم. یک دو، والالتزام بالحمل الاولی افحش، بگیم نه منظور مفهوم مادت ما، مفهوم مادت ما که با هیئت ترکیب نمیشه، مصداق ماده است که داره با هیئت ترکیب میشه. پس آقا برگردیم جنبندی کنیم، اصل دقدقه ای که این سه اشکال توش مشترکه درسته. ببین کلام سید فشارکی، کلام وقایت الاذهان و اون لایقال اول، سه تا اشکال بودیم، گفتم سه تا مطلب هست اینجا، سه تا مطلب در یک حد وسط با هم مشترکن. و حد وسط چیه؟ لوازم مسئله را درست تصور کرده و به پارادوکس افتاده. هر کدوم داره یه لازم رو درست میبینه، اما چون نمیتونه با هم جمعش کنه، الغریق یتشبث و به کل حشیش، هر کی راه غلط انتخاب میکنه. پس تو اصل لذا حرف زیاده اینجا، اما چرا امام این ستا را بین همه حرفا انتخاب کرده؟ چون این ستا به نحو احسن و اتقل لوازم رو درست دیدنه، مؤید منه، لذا منم از سفرشون دارم نون میخورم، منم دارم از سفرشون نون میخورم. اما راهی که انتخاب کردن غلطه، هر کدوم یه راه رفتن غلطه، جمع سالم نیست. اما راهی که ما گفتیم تنها راهیه که جمع سالمه بین ایناست، یعنی میشه همه ی لوازم رو کنار هم داشت، هم واقعا ما به هیئت نیاز مبرم داریم حتی تو تنطق ماده، یعنی هیئت مثل شریکت الاله برای حیوان مثل ماده، هم او طرف ماده واقعا چیزیه و دارای اثری و دارای معناییه، و این حتی تنطق یه اثره که وضع نوعی نیاز داره. امام ما همه رو با هم جمع کردیم. خب تیکه آخر مسئله، امام کجای عبارتش اول یه حرف رو زد بعد رفت تو لایقال؟ جمله اول عبارت امامو ببینید با این نگاهی که الان درست کردیم، هم عبارتی یه دور با هم چفت کنیم بچه ها. اولین جمله از تحقیق، با از تحقیق شروع کردیم، مختار خودم، از تحقیق که ان لمادت المشتقات، مشتقات یعنی جمیعا هر چی اشتقاق داره، که مشتقات بعدن فهمیدیم یعنی هر چی که دارای هیئته، حتی هیئت مصدر، حتی هیئت اسمه مثلا، لمادت المشتقات از ساریت فی المشتقات وضعا مستقلا. یه حرف منه، ناصر یه همونه که دیگه عبارت نداشتیم گفتیم، یعنی مثلا واد و را و با، میگه نه نمیتونیم بگیم چیه، هیچ قابل ترتب نیست، وضعا مستقلا. و این وضع، این مادت المواد لا یمکن ان یکون مصدر او اسم المصدر، مصدر او اسم المصدر مادتا للمشتقات، اینا ماده نیستن. چرا؟ هیئت دارن، لتعبی هیئتهما عن ورود هیئت الاخرى علیهما، چون اینا هیئت دارن. این شد حقیق همین بیت القصید امام بود. امام میگه تنها راه درمان همین نظره، یعنی تنها راه درمان اینه که ما برای باب الفاظ مثل باب ماهیات حیولا و صورتی تصویر بکنیم. بسن. و دقیق آنچه که شما تو فضای حیولا و صورت گفتید به رأسها میاد اینجا. حیولا چیزیست لذا اثرم داره، اما واقعا بدون صورت دیده نمیشه. ماده چیزیست، وضعی داره، مقصود و ملحوظ هست، اما بدون هیئت دیده نمیشه. در باب هیئات یه هیئت اولیه یه اولیه داریم، مثل صورت عناصر مصدر اسم مصدر رو درست میکنه. یه هیئات ثانویه داریم که علاوه بر این که آثار هیئت اولو داره، یعنی آثار صورت اولو داره، هیئات ثانویه آثار مختصه خودشونم دارن، مثل سایر افعال و مشتقات و هیئات دیگه. هیئات هم همه وضع نوعی داره، اصلا وضع نوعی با این که وضع و دیده میشه در تحقق غیر مستقله، محتاجه. مادت المواده هم چون وضع تحیعی داره دائما خودشو به یه هیئتی میچسبونه، لذا اینجا ترکیب اتحادی شکل میگیره و این حلال همه مشکلات ما هست. رسول آقا فرد سوالاتو جواب میده. مثلا علی محمد و آل محمد. اگر درست بخونیم 15 صفحه بحث داریم، بحث 9.